ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه هفتم اسفند 1397 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و با او خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
با درود فراوان، شورای سردبیری روزنامه قانون از توقیف این روزنامه به دلیل تیتری که برای ملاقات رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری سوریه انتخاب کرده بود خبر داد. این سومین بار است که روزنامه قانون برای آنچه پیشگیری از وقوع جرم خوانده شده به طور موقت توقیف می شود. شورای سردبیری قانون به مدت توقیف این روزنامه اشاره‌ای نکرده است. روزنامه قانون در شماره روز سه‌شنبه خود با انتشار عکسی از در آغوش کشیدن بشار اسد توسط آیت الله علی خامنه‌ای تیتر میهمان ناخوانده را برگزیده بود. بشار اسد روز دوشنبه در دیداری از پیش اعلام نشده به ملاقات رهبر جمهوری اسلامی رفت و تصاویری از این دیدار با حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین اظهار نظر عمومی پس از استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت امور خارجه گفت بشار اسد در ملاقات با او از اقدامات این وزارتخانه تشکر کرده است. آقای روحانی که در جمع مدیران بانک مرکزی در 58 مجمع عمومی این بانک سخن می گفت، از وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی به خاطر آنچه ایستادگی و توانمندیشان نامی تشکر کرد و گفت ظریف، همتی و زنگنه نیروهایی بودند که در خط مقدم ایستادند.
تمام کشورهای دنیا در یک نظامی، در یک گروهی شرکت کردند. یعنی هیچ کدام عقل نداشتند، هیچ کدام تدبیر نداشتند. دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبانم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته. نمیشه کشور رو داد دست 20 و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر، صاحب این کشور ملت بزرگ ایرانه.
محمد جواد ظریف دوشنبه شب در پیامکی در پاسخ به وبسایت انتخاب گفته بود بعد از عکس‌های ملاقات روز دوشنبه دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. آقای ظریف در ملاقات‌های رئیس جمهوری سوریه با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران حضور نداشت. در خبر دیگر، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه خبر داد که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه فشارها بر اسماعیل بخشی از او و خانواده‌اش خواستند که فرزانه زیلابی وکیل این فعال کارگری زندانی را برکنار کنند. پیش از این خانم زیلابی از شکنجه اسماعیل بخشی در اداره اطلاعات اهواز در دور نخست بازداشتش در آبان ماه سال جاری خبر داده بود. پیش از این فرزانه زیلابی اعلام کرده بود که به عنوان مطلع به دادگستری شوش احضار شده، ولی در آنجا به تشویش اظهار عمومی از طریق نشر اکاذیب متهم شده و به او گفته شده که قرار عدم صلاحیت برایش صادر شده است. خانم زیلابی با رد این اتهام اعلام کرد که از وکالت اسماعیل بخشی کنارگیری نخواهد کرد. به نوشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی می‌خواهند یک وکیل مورد اعتماد آنان وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده بگیرد و برنامه آنان برای وادار کردن او به نوشتن تکذیب‌نامه در مورد شکنجه‌اش کمک کند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش‌ها به استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. محمد جواد ظریف میگوید استعفایش تلنگری است برای بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونیش. انتقاد آیت الله خامنه ای از ازدواج‌های سخت و دیرهنگام در ایران. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دست کم 273 در ایران در یک سال گذشته خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از 6 سال دوشنبه شب به شکلی غیر منتظره در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام که در ایران فیلتر نیست از سمت خود استعفا کرد. او در نخستین اظهار نظر پس از این استعفای ناگهانی صبح سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که این اقدامش تلنگری باشد که وزارت خارجه به گفته او به جایگاه قانونیش بازگردد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مستقیما و به طور روشن هنوز به استعفای محمد جواد ظریف واکنشی نداشته و خبری از پذیرش استعفای او منتشر نشده است. استعفای محمد جواد ظریف واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. همکارم محمد زرقامی که این واکنش‌ها رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا بیشتر درباره این واکنش‌ها برامون بگه. محمد، در این رابطه اول با واکنش‌های داخلی شروع کنیم.
رضا جان، حتما همونطور که در خبر هم اشاره کردی، خودت هم در مقدمه‌ای که ارائه دادی گفتی، واکنش‌ها متفاوت بوده. چهره‌های سیاسی تا الان واکنش نشون دادن. اون چیزی که میشه گفت اینه که هنوز رئیس جمهوری ایران واکنش قطعی رو نشون نداده و یک اشاره گذرا داشته بدون اینکه بگه آیا پذیرفته استعفای آقای ظریف رو یا نه. اما آنچه که ما می‌بینیم اینه که واکنشی که مثلا از رئیس دفتر ایشون آقای محمود واعظی میاد به این معناست که از نظر دکتر روحانی، اونطور که آقای واعظی میگه، همچنان تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر امور خارجه ایران داره. پیشتر بعضی از خبرگزاری ها اومده بودند و مطالبی رو مطرح کرده بودند به نقل از منابع مطلع مثل خبرگزاری فارس که گفته بودند که ناهماهنگی هایی موجب استعفای محمد جواد ظریف شده. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای بهرام قاسمی این قضیه رو تکذیب کرد، گفتش که تا اونجایی که میشه به این جور اخبار استناد نکنید، هر گونه اخبار منتشره به نقل از منابع آگاه یا مطلع در وزارت امور خارجه فاقد اعتباره. این رو آقای بهرام قاسمی گفت. اما صف بندی همونطوری که در سوال تو هم مستتر بود در مسائل داخلی بین دو گروه اصولگرایان و به ویژه اون گروهی که بهشون گفته میشه تندروهایی که مخالف جواد ظریف بودند و اصلاح طلبانی که خواهان باقی موندن آقای ظریف هستند، خب اونها دیداری رو داشتن در همین خصوص با، یعنی فراکسیون امید دیداری رو داشته با وزارت خارجه، با نمایندگان وزارت خارجه در این باره صحبت شده. اونطوری که از این گزارش ها برمیاد گفته شده که استعفای آقای ظریف بدون هماهنگی با آقای روحانی بوده و بیشتر صحبت ها بر اینه که محمد جواد ظریف همچنان به کار خودش ادامه بده و درخواست ها از حسن روحانی بر این مبناست. اما از فهوای این کلام ها میشه فهمید، یعنی وقتی که ما مطالعه میکنیم، مرور میکنیم بحث ها رو، میبینیم که بحث بر سر اختلاف محمد جواد ظریف و حسن روحانیه که خودش رو بروز و ظهور داده در صحبت های کسانی که مخالف محمد جواد ظریف هستند.
محمد، واکنش های خارجی هم داشتیم، گرچه هنوز خیلی نیومده، ولی مهمترینش چی بوده؟
آقای پومپئو خب صحبت کردن، گفتن که سیاست ایالات متحده آمریکا هیچ تغییری نمیکنه در این خصوص و خب آقای روحانی و آقای ظریف رو گفتن که مافیایی هستند که در اصل میخوان چهره جمهوری اسلامی ایران رو بزک کنند. از طرف دیگه، البته نقل به مضمون، از طرف دیگه آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کردند. ایشون هم گفتند که رفتن آقای ظریف بهتر بود، باز هم نقل به مضمون. اما اگر بپردازیم به، من اجازه بده در این فرصت خیلی کوتاه، میدونم رضا وقت زیادی نداریم، یک مسئله رو بگم به نقل از خانم، در توییتی که خانم الی گرامایه معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا کرده، گفته کشورهای اروپایی از نزدیک تحولات مرتبط با کنارگیری آقای ظریف رو دارن دنبال میکنن و نگران تأثیر احتمالی این کنارگیری بر برجام هستن. فرانس 24 یا شبکه تلویزیونی فرانسه 24 هم گفته که هنوز روحانی در این باره حرفی نزده، اما آقای ظریف در میان هوادارانش بیشتر میان روها هستن به عنوان یک دیپلمات کارکشته شناخته میشه، ولی تندروها در حکومت ایران آقای ظریف رو دوست ندارند.
ممنون از تو محمد زرقامی، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین واکنش ها به استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. این بحث رو پی میگیریم با یک مناظره با دو کارشناس، اما پیش از اون استعفای محمد جواد ظریف همونطور که گفته شد با واکنش های زیادی در داخل و خارج از ایران روبرو شده، در حالی که گفته شده که هنوز استعفای این وزیر 62 ساله کابینه دولت 11 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پذیرفته نشده، اما گمان زنی های زیادی درباره دلایل استعفای او مطرح شده است. از اختلاف او با کابینه دولت گرفته تا انتقاد او از نهادهای موازی با دستگاه دیپلماسی و همچنین از آنچه که کارشکنی و بی‌اعتمادی برخی نهادهای حکومتی به او مطرح شده از جمله دلایل استعفای محمد جواد ظریف عنوان شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس این مجله خبری که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند گفتگو می‌کنیم. آقایان سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در بروکسل، و آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای توفیقی، خیلی کلی و خلاصه اول ارزیابیتون رو از دلایل اصلی استعفای آقای ظریف میشنویم تا بعد اون رو بیشتر باز کنیم.
بله، بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تصور میکنم که بیشتر از هر چیزی نشانه یک ناهماهنگی در دیپلماسی و سیاستگذاری خارجی باعث این استعفای آقای ظریف شده. مقطعی که او انتخاب کرده برای این استعفا، یعنی درست در زمانی که محور اصلی دیپلماسی منطقه‌ای ایران یعنی سوریه و وقتی که آقای بشار اسد در تهران بوده، این استعفا رو تقدیم کرده و بعد روشی که به کار برده، یعنی به جای اینکه مثلا نامه‌ای بنویسه به رئیس جمهور، به صورت مستقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی این استعفا رو اعلام کرده، این زن رو افزایش میده که این استعفا یک استعفای واقعی نیست، باید اون رو در راستای جنگ‌های داخلی و در واقع منازعاتی که بر سر قدرت در میان جناح‌های درون حکومت هستش اون رو ارزیابی کرد. البته خب همونطور که شما در گزارشتون گفتید دلایل مختلفی مطرح کرد آقای ظریف که میشه بعداً در موردش بحث کرد.
بسیار ممنون آقای بشیرتاش. در ادامه همین گمانه‌زنی‌ها که آقای توفیقی هم بهش اشاره کرد که ممکنه جنگ‌های داخلی در درون دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی باشه، درباره دلایل استعفای آقای ظریف برخی او رو متهم می‌کنن که به فرار برای پاسخگویی در خصوص سیاست‌های 5-6 سال گذشته دولت 11 این کار رو انجام داده. بعضی هم اختلاف او با مقام‌های دولت و حتی بیت رهبری رو مطرح می‌کنن و بعضی هم او رو میگن که برای امتیازگیری این استعفا رو انجام داده. شما چه ارزیابی دارید؟
من گمون کنم خود آقای جواد ظریف تا حدودی به بعض از این به این پرسش بعد از پاسخ رو داده که اینکه جایگاهی قانونی خودش رو وزارت خارجه نداره و اینکه در جایی هم گفته بود که به هر حال یکی از نزدیکانش که زیر فشار شدیدی بوده. واقعیت اینه که جواد ظریف زیر فشار بسیار زیادی بود و واقعا میشه گفت که در 30 سال کامل به سر می‌برد، هیچ چشمانداز روشنی رو در جلوی خودش نمیدید. من فکر میکنم استعفای ظریف به شکلی این پیام رو میرسونه که تعامل جمهوری اسلامی بدون تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیش، این تعامل جمهوری اسلامی با غرب بدون این تجدید نظر اساسی امکان پذیر نیست و موفقیت آمیز نخواهد بود. من و آقای جواد ظریف هیچ چشمانداز روشنی رو نمیدید در هیچ زمینه‌ای، برای همین استفاده داره. و اصولا وزیران خارجی جمهوری اسلامی نقش اساسی هرگز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداشتند.
بله، بسیار ممنون آقای توفیقی. همونطور که آقای بشیرتاش اشاره کردن، معتقدن که تعامل در سیاست خارجی ایران نبوده، بخشش شاید به خاطر همین قضیه بوده که آقای ظریف استعفا داده. حالا از نظر شما با قطعی شدن رفتن محمد جواد ظریف از وزارت خارجه، فکر میکنید که سمت و سوی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی به کدوم طرف، به کدوم جریان متمایل بشه؟
ببینید، من معتقد هستم که آقای ظریف برای رفتن استعفا نداده و احتمال اینکه آقای ظریف در پست در واقع وزارت خارجه باقی بمونه خیلی زیاده. حتی معتقدم که احتمال خیلی زیاد این استعفا بدون هماهنگی با آقای روحانی نبوده. ببینید،
آقای روحانی در طول دو دوره ریاست جمهوری که الان در میانه دوره دوم هستش، تنها کاری که کرده میشه گفت که به عنوان یک عمل کرد میشه بهش استناد کرد، بحث برجام هستش که خب همگان میدانند که نقش آقای ظریف کاملا مبرز و در واقع درجه یک بوده در این عقد قرارداد برجام. اما خب در داخل خود حکومت بخش های تندرو، مخصوصا سپاه و لایه های امنیتی و حتی بخشی از بیت به دنبال این هستن که این قرارداد رو به هم بزنن و تهاجمی تر با منطقه و حتی دنیای غرب برخورد داشته باشن. این نکته ایست که مورد تایید رئیس جمهور و رویکرد آقای ظریف نیستش. حتی آقای ظریف در جاهایی گفته که بوی جنگ میاد و عده‌ای در داخل خود حکومت بحث جنگ رو در واقع دارن تقویت میکنن. خب این میتواند به نوعی اعتراض هم باشه، یعنی مجموعه‌ای که در دولت مثل خود آقای روحانی و آقای ظریف فکر میکنند این راه حل رو به کار برده باشند برای فشار آوردن و گرفتن امتیاز از در واقع هسته سخت قدرت که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش باشه. بنابراین به نظر من هنوز زود هستش که ما بگیم که این استعفا پذیرفته خواهد شد، به خاطر اینکه با رفتن آقای ظریف بسیاری از برنامه‌های آقای روحانی هم به هم خواهد خورد و خب اینها یک مقداری در تناقض هستش با اینکه با ادامه راه در واقع ریاست جمهوری آقای روحانی.
بسیار خوب. آقای بشیرتاش، آقای توفیقی اشاره‌ای داشتن که بر صورت این استعفا با هماهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته. آیا شما معتقدید که این هماهنگی صورت گرفته؟
من اطلاعی واقعا در این زمینه ندارم. اگر هم احیانا دنبال این باشیم که بگیم خب پشت پرده توافقی بوده برای اینکه امتیازاتی گرفته بشه، من دقیقا نمیدونم واقعا چه امتیازاتی میخوان بگیرن. حد اکثر اینه که این دوتا لایحه مربوط به FATF رو حالا مجموعه تشخیص مصلحت نظام بخواد تصویب بکنه با فشاری که به علی خامنه‌ای بیارن. من گمان نکنم علی خامنه‌ای شخصی باشه که حاضر باشه زیر این فشارها عقب نشینی بکنه. تا کنون که همچین برخوردی رو نداشته و برای همین من فکر نمی کنم اصلا در کل در پشت پرده توطئه‌ای بوده یا هماهنگی بوده میان ظریف و روحانی برای فشار آوردن به خامنه‌ای. واقعیت اینه که وزارت خارجه نه تنها در دوران ظریف که در دوران وزیران خارجی گذشته هم قدرت چندانی در مسائل منطقه‌ای مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان نداشته و حتی در مورد عربستان، وزارت خارجه ایران حتی در مورد سیاست رابطه با شوروی قدیم و روسیه فعلی و آمریکا هم نقش اساسی نداشته. همه اینها رو شخص علی خامنه‌ای و یا سپاه قدس هستن که برنامه ریزی میکنن و برای همین مسئله مهمترین کاری که آقای ظریف بهش محول شده بود برجام بود، که اون برجام هم با آمدن ترامپ و خارج شدن آمریکا از برجام تبدیل به یک مرده شده و تمام تلاشایی هم که آقای ظریف میکرد برای اینکه این برجام رو به گونه‌ای زیر یک دستگاه تنفسی قرار داد بده و زنده نگهش بداره با حفظ یک سری رابطه با اروپا چندان موفقیت آمیز نبوده. من فکر میکنم واقعا جواد ظریف زیر فشار زیادی بوده و احساس میکرده که پایان به پایان خط رسیده سیاست خارجیه که شروع کرده بود، هم مال خودش هم مال دولت روحانی، و واقعا بعد از 6 سال میشه گفت سیاست خارجی دولت روحانی به بنبست کامل رسیده.
الان این بنبستی که شما اشاره کردید آقای بشیرتاش به کدام سو خواهد رفت با رفتن آقای ظریف از وزارت خارجه؟
من فکر نمی کنم تفاوت فاحشی رخ بده. ببینید قبل از آقای ظریف آقای صالحی بود، حالا امکان داره آقای صالحی بیاد جاشو بگیره یا آقای صادق خرازی. اصولا وزیران خارجه جمهوری اسلامی از زمان ولایتی اگر حساب بکنیم از زمان دولت موسوی تا کنون، حالا اگر متکی رو بگذاریم کنار، تقریبا تفاوت فاحشی با همدیگه نداشتن. همه اینها به شکلی مجری سیاست های کلان نظام بودن و به شکلی سعی می‌کردن توجیه بکنن، توجیه دیپلماتیک بکنن سیاست های جمهوری اسلامی رو. حتی آقای ظریف هم خیلی ویژن متفاوتی با جمهوری اسلامی نداشت، اما باور داشت که باید از دستگاه دیپلماسی استفاده بسیار بیشتری بکنه وزارت خارجه و جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به اهدافش برسه، وگرنه در مورد اهداف تفاوت کلی با شخص علی خامنه‌ای هم نداشت، من گمان نکنم داشته.
بسیار خوب. آقای توفیقی، آقای بشیرتاش معتقدن که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی، چند وزیر خارجه دست کم این سه دهه گذشته یا شاید بلا بگیم چهار دهه، تفاوت چندانی با هم نداشتن، یعنی آقای ظریف رو همسو با وزرای خارجه دولت‌های پیشین ارزیابی کردن، شما نظرتون چه است؟
ببینید، البته من با فرمایش آقای دکتر بشیرتاش در زمینه اختیارات و محدوده مانور در واقع وزارت خارجه موافق هستم که به نوعی خود آقای خامنه‌ای و حتی در بخش خاورمیانه و کشورهای منطقه اطراف ما این سپاه قدس هستش که تا حدود زیادی دست بالا رو داره، اما واقعیت این هستش که به هر حال وزارت خارجه هستش که مجری این برنامه ها به حساب میاد. تفاوت از اینجا، تفاوت جایی است که مثلا شما فرض بفرمایید در دوره آقای احمدی نژاد هم بحث برجام مطرح بود اما به نتیجه نرسید و در دوره آقای روحانی و زمانی که آقای ظریف رئیس جمهور بود به نتیجه رسید. بنابراین این تفاوت ها محرزه، اما نکته ای که به نظر من وجود داره و باید به اون توجه کرد این هستش که ببینید بخشی از در واقع اصولگرایان، مخصوصا اصولگرایان تندرو، اینها معتقدن که باید برجام رو در واقع از طریق عدم تصویب به لوایح چهارگانه برای ورود به FATF که دو تاش تصویب شده و دو تاش مونده، به این طریق برجام رو زمین زد و چون این زمین خوردن برجام میتونه در واقع کار رئیس جمهور رو و کل دولت رو به شدت تحت تأثیر قرار بده، حتی این روزها ما زمزمه طرح عدم کفایت خود رئیس جمهور رو هم از طرف برخی از نماینده ها میشنویم. بنابراین این یک سناریوس به نظر من، سناریویی که در واقع از طریق لوایح برجام رو کاری بکنن که ایران از برجام خارج بشه، بعد از اون طبیعتا در واقع دولت یا خودش اصلا به طور کلی چون تمام همه چیز رو دولت بر این گذاشته. ببینید این دولت هستش که باید واردات رو کنترل بکنه، بحث گوشت، بحث مایحتاج مردم و کلیه نیازهای ضروری. وقتی که این ابزاری در اختیار نداشته باشه مثل مراوده با اروپا و یا در واقع که کانال اون عبور از تصویب این لوایح، خب طبیعتا دولت زمین خواهد خورد. این زمین خوردن میتونه زمینه رو برای برنامه‌هایی که یک عده طراحی کردن، از جمله اینکه مثلا حتی قبل از پایان ریاست جمهوری یا از طریق عدم کفایت یا حتی اجبار به روحانی که خودش استعفا بکنه، یک روند دیگری رو برای حفظ جمهوری اسلامی در پیش بگیرن، چون اونها معتقدن مخصوصا لایه‌های تندرو که وضع فعلی و دولت فعلی قادر به حفظ جمهوری اسلامی اصطلاحاً با اون حالتی که خودشون اسمشو اقتدار و عزت در واقع میگذارن نیستش و بنابراین به دنبال، حتی از قبل هم به دنبال تغییر دولت بودن. بنابراین من اگه خلاصه بخوام بکنم، این استعفای آقای ظریف رو در چارچوب مقابله با این در واقع سناریو میدونم که به نوعی دولت داره پیش دستی میکنه و به خاطر همین هم میگم که به احتمال زیاد، من هم خبر زیادی نه، خبر دقیق ندارم، اما وقتی همه فاکتورها رو کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که احتمالش خیلی کمه که با توجه به هماهنگی که بین ظریف و رئیس جمهور و همین امروز در صحبتهاش آقای روحانی خیلی حمایت کرده از آقای ظریف، بدون هماهنگی در واقع این استعفا رو انجام داده باشه.
بسیار خوب. آقای بشیرتاش، مقطع زمانی که آقای ظریف انتخاب کرد برای اعلام استعفاش همزمان بود با ورود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران، که اتفاقا شماری از منتقدان آقای ظریف این همزمانی استعفای او رو با ورود رئیس جمهوری سوریه مورد انتقاد قرار دادند. تحلیل شما درباره زمان اعلام استعفای آقای ظریف چه است؟
خود آقای ظریف ظاهرا در مصاحبه‌ای که با تابناک کرده بود و در این حال یک مطلبی هم که نوشته بود، مثل اینکه برای یکی از این خبرگزاری‌ها اعتراض کرده بود که ظاهرا مثل اینکه به صورت غیر مستقیم بدین که صحبت از آمدن بشار اسد بکنه که ظاهرا دعوت نشده و حتی شاید هم در جریان هم نبوده. در هر صورت در این که گفتم آقای ظریف مجری سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود، سیاست کلانی که آقای خامنه‌ای انتخاب میکنه، ولی واقعیت اینه که آقای ظریف دنبال این بود که نه تنها برجام یک، برجام دو و برجام سه و چار هم همونجوری که روحانی گفته بود انجام بده، ولی واقعا بهش اجازه داده نشد. نه تنها به ظریف، به خود روحانی هم اجازه داده نشد و اینها به آخر خط رسیده بودن. اینکه آقای توفیقی هم میگه دنبال این هستن که احتمالا روحانی رو برکنار کنن یا طرح عدم کفایتش رو، من گمون نکنم که خامنه ای اصلا اجازه بده که کشور رو به یک همچین بحرانی در یک همچین مقطعی بشه. واقعا من فکر میکنم هم دولت روحانی و هم خود اصولگره ها در یک بنبستی هستن و در شرط کنونی گمو کنم فقط به صورت واکنشی عمل خواهند کرد و آقای ظریف هم حتی اگر برگرده هم کار چندانی به نظر من نخواهد توانست پیش ببرد، مگر اینکه یک تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو شاهدش باشیم و اون هم فقط شخص آقای خامنه‌ای که میتونه همچین تصمیم رو بگیره.
بسیار خوب. آقای توفیقی، در ادامه واکنش‌های داخلی جملگی شمار زیادی از جریان‌های سیاسی نزدیک به تندروها و محافظه‌کاران و رسانه‌های نزدیک به این جریان‌ها از استعفای آقای ظریف استقبال حالا تلویحی و خیلی مشخص و واضح و روشنی داشتند، اما بودن در بین جریان‌های اصولگرا هم در درون مجلس این فراکسیون‌های مستقلین و فراکسیون ولایی مجلس از ادامه ریاست محمد جواد ظریف در وزارت خارجه استقبال کردند. این واکنش این بخشی از اصولگرایان که مورد حمایت قرار دادن آقای ظریف رو، اون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، به نظر من هر کسی یک مقداری، یعنی یک ذره از عقل و درایت برده باشه با خودش درون مجلس، باید به این نتیجه رسیده باشه که عملاً اگر فردی مثل آقای ظریف نبود هرگز برجام به نتیجه نمی رسید و امروز اگر برجام در واقع به طور کامل متوقف بشه و در واقع همون گونه که تندروها در واقع میخوان، مثلا آقای کریمی قدوسی امروز در مجلس شیرینی پخش کرده به خاطر اینکه آقای ظریف استعفا کرده، اگر واقعا این اتفاق بیفته، خب سراشیبی سقوط که زمینه های اون فراهم شده از جمله در ابتدای بحث اقتصاد خواهد بود تسریع میشه. بنابراین حتی از اصولگرایان اون بخشی که به عقل و درایت و تدبیر معتقد هستند میدانند که با همه دنیا در آن واحد نمیشه جنگید، هم با امریکا در افتاد، هم در از توافق برجام با تتمه‌ای که اگر برای اون باقی مونده با اروپایا از اون هم بیرون بیان، بعد در منطقه هم تبل جنگ با اسرائیل کوبیده بشه و تقریبا تمام کشورهای منطقه میشه گفت امروز با ایران اگر در حالت تخاصم نیستن حداقل در یک حالت خونسا و بی‌تفاوت قرار گرفتن. بنابراین این کاملا به نظر من طبیعی است، همان گونه که خود آقای ظریف هم گفته که موضوع سیاست خارجی رو باید از بحث‌های جناحی و این نحوه برخوردی که جناح‌های قدرت با هم دارن باید خارج کرد. من فکر می‌کنم این بخش از اصولگرایان از این نگاه عقل‌گرایانه هستش که دارن می‌بینن که رویکرد آقای ظریف به نفع حفظ مجموعه نظامه. ببینید، من با آقای دکتر بشیرتاش موافق هستم، آقای ظریف هم داره در چارچوبه جمهوری اسلامی بازی میکنه و طبیعتا همه وزرای خارجه میدانند که در چه ظرفی و با چه امکاناتی دارن کار میکنن، اما بحث اینجاست که همین گروه ها دارای منافع سیاسی و گروهی هم هستن. مثلا خب آقای ظریف در تیم آقای روحانی است و خب اینها میخوان تا آخر در واقع ریاست جمهوری باقی بمونن، حتی اگر نگوییم که آقای ظریف برای ریاست جمهوری دوری بعدی هم خواب‌های دیده باشه.
بسیار خوب. آقای بشیرتاش، به نظر شما الان، البته اجازه بدید من این سوال تغییر بدم، چون واکنش داخلی رو آقای توفیقی بهشون اشاره داشت از جمله همین جریان‌های اصولگرا، میخوام از شما واکنش خارجی رو بپرسم. به طور مشخص آمریکا و اسرائیل از استعفای محمد جواد ظریف به نوعی استقبال کردند، به نظر شما چرا؟
خب برای اینکه ظریف به صورت ویژه اصرار داشت بر استفاده از ابزار دیپلماتیک برای پیشبرد منافع جمهوری اسلامی یا سیاست کلان جمهوری اسلامی، و در این زمینه خب توانایی‌هاش هم بعضاً بیشتر از برخی دیگر از به حال وزرای خارجه جمهوری اسلامی شاید بوده باشه، و به خاطر حضوری که در آمریکا داشت، شناختی که از کشور آمریکا داشت، از سیاست جهانی داشت و در سازمان ملل متحد هم مدتی نماینده ایران بود، گمان کنم توانایی های کلامی حداقل بیشتری داشت برای اینکه بتونه با بعضن افکار عمومی غرب یا با رسانه های غرب یا با سیاستمداران غرب صحبت بکنه، و خیلی تلاش میکرد و الان این ابزار دیپلماتیک در کنار برحال ابزارهای دیگهی مثل سپاه قدس و اون ابزار دیگه جمهوری اسلامی که در منطقه به صورت معمولا خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز استفاده میشه، از این ابزار هم استفاده بکنه، و گمان کنم برای همین هم هستش که خب آقای نتانیاهو خوشحال بود که گفتش که از شر ظریف راحت شدیم، چون احساس میکنه که شاید الان همجور که خود ظریف هم در نامه همین امروز نوشت که اصرار داشت بر حفظ استفاده از این ابزار دیپلماتیک، شاید این ابزار دیپلماتیک در دست جمهوری اسلامی یک مقدار ضعیف‌تر بشه در صورت رفتن ظریف.
بسیار خب آقای توفیقی، اگر خیلی کوتاه بگین که بعد یه جنبندی کنیم کارنامه محمد جواد ظریف رو، به نظر شما نگاه آیت الله خامنه ای به استعفای محمد جواد ظریف چطور هست؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در طول 6 سالی که آقای ظریف وزیر امور خارجه بوده و حتی زمانی هم که در واقع سازمان ملل نمایندگی ایران رو به عهده داشت، حمایت‌های بی‌دریغ و فراوانی از آقای ظریف داشته، و میشه گفت که امروز آقای در واقع زرقامی رئیس سابق صدا و سیما یه توییتی زده بود که آقای ظریف رکورددار تعریف و تمجید آقای خامنه‌ای از وزرای خارجه بوده. بنابراین من فکر نمی کنم که آقای خامنه‌ای خیلی خوشحال باشه حداقل در این مقطع فعلی از رفتن آقای ظریف، و شاید هم چون آقای ظریف از جایگاه خودش در نزد آقای خامنه‌ای و همینطور در دستگاه بیت تا حدودی در واقع یک اطمینان ها و یک در واقع تصوراتی داره که فکر میکنه ممکنه مورد حمایت اونها واقع بشه، این استعفا رو به این شکل مطرح کرده باشه. البته بسیار. آقای خامنه‌ای عملا ثابت کرده که با هیچ کسی عقد برادری نداره و حتی ممکن هست که با نزدیکترین دوستان خودش که دوستی‌های 50 ساله هم داشته باشه به گونه دیگری برخورد بکنه.
بسیار خب آقای بششتا، شما هم همینطور نظرتون هست؟ فکر میکنید که آقای خامنه‌ای نظر مثبتی داره روی ادامه کار آقای ظریف در وزارت خارجه؟
100% بگم نه، در خودش فشار میورد برای اینکه برش دارن، همچنان که قبلا هم در دولت‌های مختلف فشار آورده به رئیس جمهوری برای اینکه بعضی از وزرا رو برکنار بکنن. آقای ظریف انتخاب شخص آقای خامنه‌ای بود برای وزارت خارجه، و حتی زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود، روحانی ظریف رو به شکل نماینده واقعی خودش نمی‌دونست و برادرش رو فرستاده بود برای اینکه آخرین اخبار رو براش بفرسته، و اصلا اینکه برنامه اتمی به وزارت خارجه انتقال پیدا کرد که ظریف این کار رو انجام بده، این تصمیم شخص آقای خامنه‌ای بود برای اینکه به مصالحه‌ای در مسئله اتمی در همون دولت روحانی برسه، و الان هم گمان نکنم که اصلا آقای خامنه‌ای راضی باشه، و حتی گمان کنم بسیار ناراحت از اینکه چرا بدون اجازه استفاده ده.
بسیار خب آقای توفیقی، به عنوان به اصطلاح آره دیگه وقت کمون کم هست، پرسش پایانی رو میپرسم از شما. البته پرسش پایانی هم از آقای بشیرتاش خواهم پرسید. گمان زنی های زیادی مطرح هست که محمد جواد ظریف با استعفاش خواسته خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آماده کنه. چقدر این گمانه رو محتمل میدونید؟
ببینید، از شاید بشه گفت که از اواخر دوره قبل آقای در واقع روحانی این بحث مطرح بود که آقای ظریف به عنوان یک کاندیدا در میان اعتدالگرایان میتونه در واقع مطرح باشه. نکته‌ای که خود آقای ظریف به اون در واقع اون رو تکذیب کرده، البته آقای ظریف واقعیتش نگاه مشخصی رو در بعد مثلا ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یا وابستگی ویژه‌ای به جناح‌های سیاسی نداره و عملا میشه گفت که هم با اصولگرایان دارای ارتباطه و هم با اصلاح طلبان و همینطور با اعتدالیون. البته خیلی زود هست الان ما بگیم برای دوره ریاست جمهوری بعدی و این بستگی داره به نظر من نحوه در واقع برخورد هسته اصلی قدرت با این استعفا. اگر واقعا به گونه‌ای بشود که به ضرر آقای ظریف تمام بشه که احتمالش هم بعید نیست، مثلا آقای خامنه‌ای طی حکم حکومتی مثلا به آقای ظریف بگه که نخیر شما همچنان باید به عنوان مثلا وزیر امور خارجه به پست خودتون و به وزیر خودتون ادامه بدین، و در این حال همین وضعیتی که آقای ظریف به عنوان در واقع به هم خوردن جایگاه قانونی وزارت خارجه از اون اسم برده به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، به نظر نمیاد که این به نفع آقای ظریف باشه، و مخصوصا اگر بحثی هم برای انتخابات ریاست جمهوری دوری بعد داشته باشه.
بسیار خوب، ممنون از شما. پرسش پایانی آقای بشیر، تا شما آیا پیشبینی میکنید که حالا به هر نحوی استعفای آقای ظریف پذیرفته نشه و او دوباره برگرده، اونطور که آقای توفیقی هم اشاره کرد ممکنه با حکم حکومتی این اقدام صورت بگیره؟
نه، حکم حکومتی که در این موارد کاربردی نداره. آقای خامنه‌ای یا نکنم بیاد از به نام حکم حکومتی برای استعفای وزیر کار بکنه. من گمان کنم شاید صحبتی اگر آقای خامنه‌ای علاقه مند باشه صحبتی با آقای ظریف انجام بده و شاید راغبش بکنه برای اینکه برگرده سر کار. اگر خواست، اگر نخواست، خب میپذیر استعفاش رو شاید، و در صورتی که بپذیره مطمئن باشید که دیگه شانسی برای کاندیداتوری برای انتخابات آینده هم نخواهد داشت، چون کسی که اینگونه استعفا بده بدون اجازه خامنه‌ای یا اون نکنم دیگه اونقدر مورد اطمینان شخص علی خامنه‌ای باشه.
بسیار ممنون از سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بروکسل، و همچنین آلان توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس، که ارزیابی داشتند به موضوع استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه ایران، که تشکر میکنیم از این دو مهمان گرامی که از طریق خط تلفن ما رو همراهی کردند. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا که شما هم واکنش داشتید به استعفای محمد جواد ظریف.
استعفای ظریف نقش است، تا همه درگیر ظریف باشن، نه اقتصاد، نه گیرونی دلار، نه چیزی. فعلا یه خورده مردم درگیر ظریف میشن و یه خورده تفکرات و ذهنیت ها رو میبرن طرف ظریف.
استعفای آقای ظریف به خاطر دو عامله، یکی این که ایشون مستقل نمیتونسته کار کنه، به این دلیل که آقای ولایتی از طرف رهبر جمهوری اسلامی دیکته میکرده و آقای ظریف باید اون کارا رو انجام میداده در امور بین الملل و خارجه که مستلزم هزینه واسه دولت بوده، و دوم این که وضعیت بحرانی حکومت ایران طوریه که آقای ظریف داره پیشتر از این که فروپاشی بشه میبینه و میخواد به یه طریقی شونه خالی کنه و میخوان خودشون به پاکی بکشونن، ولی کورخوندن. همه مردم میدونن که ایشون طی 600 روزی که کار کردن کلی دروغ گفتن، هم به داخل ایران هم به جوامع خارجه.
پایان آقای ظریف پایانی بر دیپلماسی فعال کشور هست و قاعدتاً با رفتن معمار برجام هم از سمت ایران ملغا اعلام خواهد شد و ایران از برجام خارج میشه به زودی، و همینطور FATF هم امضا نخواهد شد و پایانی بر مناقشه داخلی FATF خواهد بود با رأی منفی، و احتمال درگیری نظامی در تنگه هرمز در صورتی که ایران نفتش به صفر برسه وجود داره. وقتی که دستگاه دیپلماسی قدرتمند نباشه احتمال درگیری ها بسیار بالا میره.
استعفای آقای دکتر ظریف دو علت داره. یکی به خاطر شکست برجام هست. تمام تلاش‌های ایران برای به ثمر رسوندن برجام با شکست مواجه شده. کانال اینستکسی که با اروپا را انداختند جواب نمیده، چون عملاً نفت در برابر کالاست و جوابگو نیست و یک نوع سیاه‌بازی نمایشی است برای خاموش کردن و ساکت کردن اعتراضات و خشم مردم، که این یک بعد دیگه ای از استعفای ایشون هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
ساعت 19:39 به وقت تهران هست. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید با گزارشی از تنش بین روابط هند و پاکستان. مجله رو پی میگیریم. نیروی هوایی هند روز سه‌شنبه حملاتی را به یک اردوگاه شبه نظامیان در پاکستان انجام داده، البته در منطقه کشمیر پاکستان. در این ارتباط یک منبع در دولت هند گفته که 300 شبه نظامی در این حمله کشته شده، اما پاکستان با تکذیب این خبر گفته که تلفاتی وارد نشده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم روزبه بلهری بشنویم.
12 فروند میراژ 2000 نیروی هوایی هند صبح روز سه‌شنبه با عبور از خط کنترل این کشور و پاکستان در منطقه کشمیر به اردوگاه آموزشی گروه جیش محمد در منطقه تحت کنترل اسلام آباد حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیش محمد مسئولیت حمله انتحاری حدود 2 هفته پیش در کشمیر تحت کنترل آن کشور را بر عهده گرفته است. در آن حمله دست کم 40 پلیس ذخیره هند کشته شدند. هند گفته که دستور این حمله صادر شد زیرا اطلاعات دریافتی حاکی از آن بود که گروه جیش محمد برای حملات بیشتر برنامه ریزی کرده است. جیش محمد حدود 20 سال پیش از سوی مسعود اظهر در کراچی پاکستان تأسیس شد. دهلی نو اسلام آباد را مسئول حمله به منطقه کشمیر تحت کنترل خود دانسته و هشدار داده بود برای منزوی کردن پاکستان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا نیز از پاکستان خواسته بود عاملان حمله در کشمیر هند را مجازات کند. در مقابل اسلام آباد اتهام دست داشتن در حمله انتحاری در کشمیر هند را رد کرده بود. اما در پی حمله صبح روز سه‌شنبه هند، عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان ضمن انتقاد از حمله هند گفت که این اقدام میتواند به جنگ منتهی شود. وی همچنین هشدار داد که پاکستان میداند چگونه از خود دفاع کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم به هند درباره حمله اش هشدار داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم پیشتر هشدار داده بود که اسلام آباد در برابر حمله احتمالی هند اقدام متقابل انجام خواهد داد. از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 تا کنون دو طرف چند بار وارد جنگ و درگیری شدند که موارد بسیاری مربوط به ناحیه مورد اختلاف کشمیر می شود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین، کشوری که متحد نزدیک پاکستان است، از اسلام آباد و دهلی نخست از خود خیشتنداری نشان دهند.
گزارش همکارم روزبه بلهری بود از تنش در روابط هند و پاکستان که با حمله هوایی هند به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت پاکستان در کشمیر افزایش پیدا کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همزمان با برگزاری کنفرانس جهانی علیه اعدام در بروکسل که پارلمان اروپا میزبان آن است، سازمان حقوق بشر ایران با ارائه گزارش سالانه خود از تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2018 در این کنفرانس اعلام کرد که ایران با دست کم 273 اعدام در سال گذشته میلادی همچنان دومین کشور از نظر تعداد بالای اعدام است. همکارم مهتاب وحیدی را در همین زمینه گفتگوی کرده با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و نخست درباره جزئیات این آمار از او پرسیده.
طبق گزارش سالانه ما در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند که این جزء بالاترین آمارهای کشورهای اعدام کننده در جهان است. یعنی که ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است، ولی میشه گفت شاید مهمترین تغییری که نسبت به سالهای گذشته انجام گرفته کاهش آمار اعدام هاست. بیش از 40% کاهش داشت نسبت به سال گذشته و این کاهش مربوط میشه به پایین اومدن آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر. چرا مربوط به مواد مخدر؟ آمار اعدام ها از 230 31 مورد در سال 2017 کاهش پیدا کرد به 24 مورد در سال 2018 و این مهمترین اتفاقی است در زمینه محدود کردن مجازات اعدام نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در سالی که گذشت.
آقای امیری مقدم، این کاهش رو شما به چه دلیلی ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که چقدر فشارهای جهانی میتونه تاثیر گذاشته باشه بر کاهش تعداد اعدام ها در ایران؟
فشار جهانی تعیین کننده بوده. این رو در صحبت‌های اخیر آقای علی لاریجانی هم شنیدیم که با ستاد مبارزه با مواد مخدر صحبت می‌کرد، گفت که هزینه این اعدام‌ها بسیار بالاست و توصیه ما هم به جامعه جهانی این است که مسئله حقوق بشر و به خصوص مسئله اعدام رو در صدر مذاکراتشون با جمهوری اسلامی قرار بدن.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران اومده که دست کم 6 مجرم نوجوان یا افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن هم در ایران اعدام شدن. این آمار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ما شدیداً نگران این روند هستیم، چون که در همین روزها هم متاسفانه خبر رسید که احتمال داره 1 کودک مجرم دیگر به اسم محمد کلهر هم اعدام شه و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرده. یعنی هیچ کشوری، نه کشورهای مسلمانی نه کشورهای غیر مسلمان، هیچ کدوم چنین احکام رو اجرا نمی کنند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگه، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده.
خب حالا با توجه به این که شما گفتید که بیش از 40% تعداد اعدام ها کاهش یافته در ایران، این 273 مورد اعدامی رو که شما تایید کردید در سال 2018 در ایران، بیشترش مربوط میشه به چه دست جرایمی؟
حدود 70% این آمار مربوط میشه به احکام قصاص. البته این رو هم بگم که خب از اونجایی که ما دادرسی عادلانه در ایران نداریم، احتمال داره که خیلی از این افرادی که به اتهام قتل محکوم میشن در یک دادگاه عادلانه محکوم نمیشن. بعد از قصاص، محاربه دومین گروه بود که حدود 13% افراد اعدام شده مربوط به این گروه بودند، که حدود نیمی از اینها رو افرادی که متهم به سرقت مسلحانه بودند تشکیل میدند و بقیه 3 نفرشون محاربه و افساد فی الارض، 3 نفر به جرائم اقتصادی، 3 نفر همکاری با گروه های کرد، 3 نفر هم همکاری با گروه های بلوچ، 8 نفر همکاری با داعش و شرکت در بمبگذاری و حمله به مجلس که در سال 2017 صورت گرفت. چیزی که مشترک برای همه این احکام محاربه و افساد فی الارض، دادرسی غیر عادلانه است، اینکه دادگاه‌های انقلاب احکام رو صادر کردند، خیلی از این افراد دسترسی به وکیل نداشتند پس از دستگیری، در خیلی موارد به خصوص موارد امنیتی حتی وکیل دسترسی به پرونده هم نداشت.
آقای امیری مقدم، شما در گزارشتون اعلام کردین که بیش از 60% این موارد توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده. سازمان حقوق بشر ایران این موارد اعدام رو چطور در ایران بررسی و تایید می‌کنه؟
مواردی که توسط منابع رسمی اعلام نمیشن، ما از طریق خانواده، وکیل، شاهد عینی، منابع در درون زندانها و دیگر منابع غیر رسمی اطلاعات رو کسب میکنیم و فقط مواردی که توسط 2 منبع کاملا مستقل تایید شدن رو شامل کردیم.
آقای امیری مقدم، این گزارش در کنفرانس جهانی علیه اعدام که در بروکسل در جریان هست ارائه شده، واکنش ها نسبت به این گزارش به چه صورت بود؟
این گزارش در واقع در یک کنفرانس مطبوعاتی ارائه شد که بیشتر روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌ها حضور داشتند. ولی خب هدف ما این هست که طی این چند روزی که در بروکسل هستیم و کنگره جهانی علیه اعدام برگزار میشه، تا اونجا که ممکنه توجه افکار عمومی و به خصوص سیاستمداران اروپایی رو به این مسئله جلب کنیم، چون که به وضوح دیدیم که تا وقتی که فشار بین‌المللی نباشه، تغییری متأسفانه در این زمینه در ایران صورت نمیگیره.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران بود و در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد درباره آمار اعدام‌های سال گذشته در ایران گزارش می‌داد که اعلام کرده این سازمان 273 نفر سال گذشته در ایران اعدام شدند. و اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات روز سه‌شنبه خود با جمعی از مداحان از آنها خواسته تا با تغییراتی که به گفته او در مفهوم خانواده در ایران رخ داده مقابله کنند. رهبر جمهوری اسلامی ازدواج‌های سخت و دیرهنگام، فرزند آوری کم و همچنین ازدواج سفید را از برنامه‌های به گفته او دشمن برای از بین بردن حیا و عفت در کشور دانسته است. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه گفتگویی کرده با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ، و نخست از او در مورد دلایل سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز مادر در مورد خانواده پرسیده است.
این بار اول نیست که رهبر کشور این تأکید رو برای جایگزینی عنوان خانواده و رو پوش کشیدن به واژه زن و حقوق زن انتخاب میکنن. ما بارها دیدیم چه در لوایحی که برای حقوق زن نوشته میشده، چه در عناوینی که برای حوزه اجرایی حقوق زنان انتخاب میشده در دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور، چه در مراحل مختلف سخنرانی‌های ایشون به مناسبت‌های مختلف، ما همیشه شاهد این بودیم که ایشون ترجیح میدن که زن رو یک عضوی در یک خانواده ببینن، نه یک عضو و واحد هویت مستقل در جامعه. دلایل بسیاری میشه برای این عنوان کرد، ولی اگر به همین سخنرانیشون مراجعه بکنیم میبینیم تأکیدی که کرده خانواده رو یک نهاد الهی توصیف بکنه. ببینید این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یک خانواده الهی که در واقع در کنار اون شرایط امروز جامعه هم به شرایط صدر اسلام نسبت داده میشه، به طور موازی میگه ما همون شرایط رو داریم پیش میبریم، نگه داشتن کانونهایی هست از نظر من که میتونه مقاومت بکنه در برابر تغییراتی که از هر طرف، چه در داخل جامعه چه در بیرون جامعه، در عرصه جهانی داره این تغییرات رو رقم میزنه. به نظر من از جایگاه آقای خامنه‌ای خانواده نهادی هست که هنوز میتونه سنت‌ها و قوانین تحمیلی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه، و اگر این واحدها در واقع همونطور که در سالهای اخیر دیدین به سمت فروپاشی، به سمت جدا کردن، به سمت هویت‌های مستقل افراد و هویت‌های فردی افراد پیش بره، مقاومت در برابر این تحمیل قوانین، تحمیل شرایط جمهوری اسلامی به مردم سخت‌تر خواهد شد.
خانم امینی، یکی از مسائلی که این روزها مردم به شدت با اون درگیر هستن مسائل اقتصادی هست، چیزی که به گفته برخی از کارشناسان تاثیر خیلی زیادی داشته بر تصمیم گیری برای ازدواج. چرا آقای خامنه ای در صحبتهاش هیچ اشاره‌ای به مسائل اقتصادی که در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مردم پیش اومده نمی‌کنه؟
بهتر از هر کسی میدونه در پرداختن به مشکلات و پرداختن به مسائلی که در جامعه جریان داره، از اقتصادی گرفته تا مشکلات دیگه، به نوعی مسئولیت پذیری در برابر این مشکلات هست. شما اگر مشکل رو بپذیری، باید بپذیری که مسئول این مشکل چی هست، و همه میدونن و ایشون بهتر از همه میدونن که شخص ایشان مهمترین عامل و مهمترین علت تمام این مشکلات است. بنابراین اشاره به مسائل اقتصادی، اونم در روزی که ایشون ترجیح میدن با حاله ای از قداست، با صحبت کردن در مورد یک پدیده الهی یا مثالهای از این دست به دورش حاله ای از تقدس بکشن، ترجیح نمیدن با پرداختن به مشکلات بار دیگه نقش خودشون و ضعف خودشون رو در این زمینه گوشزد کنن.
به نظر میرسه که موجی در جهان در حال گسترش هست که در اون تغییرات بنیادین در تفکر جوامع نسبت به خانواده داره رخ میده. آقای خامنه‌ای هم امروز در سخنانش ازدواج سفید رو که در ایران داره گسترش پیدا میکنه رو مورد سوال قرار داد. به نظر شما چقدر میشه ارتباط برقرار کرد بین آن چیزی که در جامعه جهانی در حال رخ دادن هست با آنچه که در جامعه ایران داریم مشاهده میکنیم؟
تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی نه فقط حال حاضر، در 40 سال گذشته این بوده که از یک طرف ایران رو تبدیل به جزیره‌ای جدا افتاده بکنن که با معیارهای اسلامی، دینی و ارزش‌های مقدس خودشون سازگار باشه و به مثل یک نمونه‌ای باشه که اون رو به دنیا عرضه بکنن. جنبه دیگرش همین جنبه صدور این نمونه به کشورهای دیگه، به جوامع دیگر هست. اما به هر حال این سیاست در واقع هم نادرست و هم ناموفقی بوده. امروز شما نمیتونید جلوی ماهواره و جلوی امواج رادیویی رسانه ها و امواج رادیویی شهروندان امروز جامعه جهانی رو بگیرین و ایران اون جزیره جدا افتاده ای که جمهوری اسلامی آرزو داشت نمونه اسلامی یک حکومت ارزشی باشه نیست و نخواهد بود. بنابراین عملا این سیاست یک سیاست شکست خورده هست، اما به نوعی با سرنوشت جمهوری اسلامی و با سرنوشت رهبر جمهوری اسلامی هم گره خورده و طبیعی هست که ایشون هنوز از این نمونه، از این جزیره اوتوپیا، از این ایدئالی که در ذهنشون هست حمایت بکنن. اما اون چیزی که در واقعیت رخ میده این هست که ما هر روز و هر روز با فیلتر شکنهای بیشتری روبرو هستیم برای اینکه این پیوند جامعه ایران با جامعه جهانی بیشتر بشه.
آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان در نروژ بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در هفتم اسفند سال 1331 خورشیدی لایحه تصویب استقلال وکلا به ابتکار محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران به تصویب رسید. پس از انقلاب 57 و در سالهای اخیر تعدادی از وکلا همچون نسرین ستوده مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های در نظر گرفته از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی شدند. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هفتم اسفند ماه مراسم گرامی داشته 66 سال استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در حالی در ایران برگزار می شود که در ماهای اخیر تعدادی از سازمانهای حقوق بشر نسبت به فشار وکلا در ایران ابراز نگرانی کردند. این روز به مناسبت تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با پافشاری دکتر محمد مصدق حقوقدان و نخست وزیر وقت در هفت اسفند 1331 روز وکیل مدافع نام گرفته است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا یادگار ارزشمند دکتر محمد مصدقه. قبل از اون دادن پروانه وکالت و سر سامون دادن به این حرفه جزء وظایف وزیر دادگستری بود. با تصویب این لایحه کلیه امور وکلا واگذار شد به خودشون. کانون وکلا تأسیس شد و به وسیله هیئت مدیره منتخب از خود وکلا اداره می شد. اینها بر طبق قانون می توانستند پروانه وکالت بدن، نظارت بر کار وکلا بکنند و امور صنفی رو اداره می کردند. بعد بدین منوال بود تا انقلاب 1357. از اونجایی که وکلا به علت استقلالی که داشتند توانسته بودند در کارهای سیاسی و دفاع از تمام سیاسی مفید واقع بشد، به خصوص در آستانه انقلاب، تا حدی که در روزهای انقلاب خانواده زندانیان سیاسی می آمدن در کانون وکلا متأثر می شدن. نیرو و قوهی که کانون وکلا داشت باعث شد که حکومت نوپای اسلامی از این سنف بترسد و به بهانه پاکسازی وکلا کانون وکلا رو تعطیل کرد.
به گفته یه خانم عبادی، کانون وکلا بر اثر فشار بین المللی در اوایل سال 1371 به شرط تایید صلاحیت اعضای آن از سوی قوه قضاییه دوباره بازگشایی شد، اما دیگر استقلال سابق را نداشت.
کانون وکلا سالهای سال تعطیل بود تا اینکه در اثر فشار بین‌المللی مجبور شدن بازگشایی کنن. ولی که قبل از بازگشایی، برای اینکه با کانون وکلا دو مرتبه با به دست آوردن استقلال بخواهد گلیم خودش فراتر بگذاره، نظارت استصوابی هم به کانون وکلا را و در بازگشایی کانون وکلا که در سال 1371 اتفاق افتاد، دیگه کانون وکلا اون کانون وکلای سابق نبود، به استقلال خودش را بسته.
خانم عبادی در پایان گفتگوی خودش با رادیو فردا از مشکلات و محدودیت های وکلا گفت.
کانون وکلا چون دچار نظارت استثنایی شده و اعضای هیئت مدیره باعث مورد اعتماد دادگاه انتظامی قضات یعنی وزارت و همچنین وزارت اطلاعات باشن، بنابراین نمیتونه استقلال خودش رو حفظ بکنه و به همین دلیل ما شاهد هستیم با وجود گرفتاری های متعددی که از سوی دادگاه انقلاب برای وکلا پیش میاد، ما حرکتی در خور از سوی هیئت مدیره نمیبینیم. از سوی دیگر دادگاه انقلاب با وکلایی که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنن به شدت برخورد میکنه و معتقد است که شما از اینها دفاع میکنید همسوی اونها هستید. ما همواره گفتیم مگر وکیلی که از یک قاتل دفاع میکنه شریک جرم او میشود، پس چرا شما وکیلی که از یک متهم سیاسی دفاع میکنید و هم ردیف او قرار میدید؟ هر کس پاسی وکیل داشته باشد. و در حقیقت محدودیتی که برای وکلا ایجاد میکنن به این دلیل است که متهمان سیاسی عقیدتی اینها بدون دفاع در دادگاه بمانند و هیچ وکیلی جرأت نکنه از اونها دفاع بکنه.
به گفته یه تعدادی از مدافعین حقوق بشر، ایران از جمله معدود کشورهایی است که استقلال وکلا از آنان ثبت شده است و از حضورشان در بسیاری از دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران برگزار می‌شود. تا آن زمان بدرود.